بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قاعده هدایت و تربیت که ناظر به ابعاد غیر آموزشی بود، به عنوان قاعده فقه و تربیه محل کلام و سخن بود و در اینجا ما در آیات قرآنی یک سیری کردیم که مجموعی از آیات رو در این بحث بررسی کردیم و از حیث اینکه یه شکلی تفسیر تربیتی بود این ایام و این 7-8 جلسه، یه برکتی هم انشاءالله درش هست. آیه دیگر و باز البته اون آیه قبلی یک آیه بود، من احیا فقط احیا الناس جمیعا که بحث کردیم. آیه دیگر که حالا شاید اینجا گروهی باشه، آیاتی است که داره اخراج من از ظلمات الی النور درش آمده، اخراج من از ظلمات الی النور آمده. این آیات البته ویژگیش این است که متعددند اولا، اما ویژگی دیگرش این است که خطاب عام در اینها نیست، مخصوص به انبیا هست، برخلاف اون من احیا فقط احیا الناس جمیعا که خطاب عام به مکلفین بود، این خطاب، این گروه از آیات خطابشون خاصه. این اخراج من از ظلمات الی النور گروهی از آیات هست که بخشی از این آیات اخراج من از ظلمات الی النور را به خدا و حضرت حق نسبت داده که اون الان محل بحث ما نیست. اما گروه دوم از این آیاتی که بر این واژگان مشتملن به پیامبر و احیانا برخی از دیگر پیامبران اختصاص داره، اما تا اونجایی که بنده حالا فحص کردن این واژگان و این تعابیر نسبت داده شده باشه به در یک خطاب عام به همه مکلفین، این نیست. اون گروهی که محل بحث ماست اونجاییست که به پیامبر نسبت داده شده که عمدتاً 4 آیه است، حالا ممکنه یکی دوتا دیگه هم باشه ولی عمدتاً 4 آیه است که 3 مربوط به پیغمبر اکرمه. آیه اول سوره ابراهیم، آیه اول سوره ابراهیم اگر قرآنم رو لطف فرمایید، آیه اول سوره ابراهیم این است که ما کتاب را انزال کردیم لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزل الله الی لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این یک آیه است. آیه 5 این سوره هم مربوط به حضرت ابراهیمه. اونجا داره ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. این دو آیه است، یکی مربوط به پیغمبر اکرمه، یکی هم مربوط به حضرت ابراهیمه. شبیه اینم دو تا آیه دیگه هست که یکی در سوره طلاق آیه 11 است، یکی هم حدید آیه 9 که این دو تا مربوط به پیغمبره. بنابراین آیه اول سوره ابراهیم، آیه 9 سوره حدید، آیه 11 سوره طلاق پیغمبر را مأمور به اخراج من از ظلمات الی النور کرده و آیه 5 سوره ابراهیم هم ابراهیم، حضرت ابراهیم مخاطب قرار گرفته به این امر اخرج قومک من از ظلمات الی النور، که این امر همین یک آیه است خطاب به حضرت ابراهیمه. اون آیات دیگه فلسفه انزال کتب و ارسال رسول را میگه اینه که لتخرج الناس من از ظلمات الی النور. این حداقل 4 آیه است که اخراج من از ظلمات الی النور در این آیات اومده. راجب این آیات باز من چند نکته را عرض بکنم. یکی دلالت اینهاست بر وجوب. به نظر میاد در این نباید تردیدی کرد، برای اینکه اونی که خطاب از ابراهیمه که داره اخرج قومک من الظلمات الى النور و اون دو سه آیه هم که برات پیغمبره به صورت لام غایت آمده، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. بله موسی میگم، بله بله، نه این خطای سبق لسان فقط، بله ارسلنا موسی با آیتان، حضرت موسی است. اون که به حضرت موسی است که امر، اون مواردی هم که نسبت به پیغمبر داده شده اونها هم به عنوان غایت و فلسفه انزال کتاب به شمار اومده، هم در سوره ابراهیم، هم در سوره طلاق، هم در سوره حدید. و اونو کار به ما گفتیم، یه گروه اول داریم که اخراج از ظلمات نور را به خدا نسبت میده، آیات متعدد داره، کما اینکه مقابلش را به شیطان و اینها نسبت داده شده، اون رو ما کار نداریم. اما اون بخش گروه دوم آیاتی بود که به پیغمبر نسبت داده شد، که خود این سه تا آیه داریم به پیغمبر اسلام نسبت داده شده، یکی هم به حضرت موسی. سوره حدید هم آیه 11 اینطوره، آیه چند؟ آیه 9. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، که این آیه هم به پیغمبر نسبت داده شده، که از ظاهرش اینه که مخصوص شخص پیغمبره. ممکنه کسی احتمال بده که همه انبیا را در واقع میگه، اونم احتمالیه که ضعیفه. اونجا باز لام غایت آمده. سوره طلاق هم آیه 11 اون احتمال در اونم هست، به یخرج الناس اونم احتمالش هست، اگه اون باشه دیگه با بحث ما ربط نداره. بله در آیه 11 سوره طلاق هم رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنو، اونجام داره که قد انزل الله علیکم ذکرن رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنو و عملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اون آیه هم البته اون احتمال این که ضمیر به خدا برگرده وجود داره. حالا این سه آیه دو تا، یکیش قطعا ضمیر به پیغمبر برمیگرده، لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اما آیه حدید و آیه سوره طلاق دو احتمال داره، یکی این که به پیغمبر برگرده که حالا ما تا الان اونو ازهر میدونستیم، ولی در این حال یه احتمال هم داره که به خدا برگرده. خب حالا اون آیه که روشن تره، اون بیشتر محور سخن ماست، که آیه سوره ابراهیمه، آیه اول سوره ابراهیمه. حالا ما گفتیم که نکته اول اینه که اینا دلالت بر وجوب میکنه، چون ظاهر این که وقتی میگه فلسفه انزال کتب و ارسال رسول اینه، یعنی یه وظیفه قطعی الزامی پیغمبره. این خیلی سازگار نیست که بگیم کتاب فرستادیم و چنین و چنان و انجام دادیم، حالا پیغمبرم خوبه که این کارو بکنه. این خیلی سازگار نیست، ظاهرش غایت الزام آوره، فلسفه الزامی. این ظهورش به نظرم ظهور قوی است. این یک نکته. نکته دوم در همین آیه اول سوره ابراهیم اینه که لام دل تخرج الناس من الظلمات الی النور لام غایت نه عاقبت. اینا مرحوم علامه طباطبایی اینجوری که به ذهنم میاد خوب اینو توضیح دادن. لام عاقبت اون است که فعل حتما به اون منجر میشه، ولی لام غایت میگه هدف اینه ولی ممکنه محقق هم نشه. ولی ظاهرا این یه بحث مفصلی است که لام غایت یا عاقبت، و ظاهر قصه اینه که لام غایته. اون وقت این فلسفه خلقت هم ممکنه یه جایی محقق بشه، یه جایی فلسفه ارسال رسول محقق بشه، یه جایی نشود. حالا نمیشه، آیا اون اشکال داره نداره، و بحث های فلسفی داره که اینا رو و برام علامه فکر میکنم تا حدی صحبت کردن. اینم یه نکته تفسیریه در اینجاست. نکته سوم اینه که این اخراجی که اینجا گفته شده که مفهوم واضحیه دیگه، اخراج از ظلمات به نور، این مفهوم واضحی است که شامل هم فعالیت آموزشی میشه، چون با خیلی جا با یعلمهم اونا رو از ظلمت به نور میبره، و هم شامل اون فعالیت هایی مثل نصیحت و تذکر و توصیه و تبشیر و انذار و مسائلی از این قبیل میشه، چون اینا همه نقش داره در خروج شخص از ظلمات به نور. بنابراین این آیه هم از اون آیاتی است که هم میشود برای قاعده ارشاد بهش تمسک کرد، هم برای قاعده هدایت و تربیت. اینم نکته سوم که این قاعده از قواعد، یعنی این دلیل از ادله مشترک بین دو قاعده است. مثل که ادله دیگر مشترک هم داشتیم، چند بارم عرض کردیم مجموعه شاید 100 آیه و روایت یا بیش از 100 آیه و روایتی که ما در طول امسال در فقه تربیتی ملاحظه کردیم، اینا به 3 گروه تقسیم می شد. بعضی مشترک بود، هم قاعده ارشاد جاهل، هم هدایت و تربیت غافل و غیر متذکر را می گرفت، هم هر دو را می گرفت. گروه دوم آیات و روایاتی بودند که فقط ارشاد جاهل را می گرفتن. گروه سوم هم اونایی که فقط قاعده هدایت و تربیت را می گرفت. این میشه جزء همون گروه اول که مشترکه. این هم یه نکته. و نکته چهارم هم اینه که این اخراج از ظلمات الی نور، این همون اخراج در واقع هدایتی است، نه تشریعیه، نه هدایت اخراج تکوینی که نیست. معلومه پیغمبر لا اکراه فی الدین قرار نیست که تصرف در تکوین بکنه و با اجبار و تصرف ولایی آدمها رو خوب بکنه. این همون تصرف تشریعی و تربیتی است در حقیقت، که با سخن و بیان و اقدامات تربیتی انجام میگیره. اینم یه نکته که واضحه. یک نکته هم اینه که این ظلمات و نور در قرآن مثل موت و حیاته. موت و حیات در قرآن گاهی به معنای همین موت و حیات مادی ظاهری به کار میره، اماتکم یحییکم چی اینا، یا ان الله یحیی الارض بعد موتها. اینجا حیات و موت ظاهری طبیعی است. گاهی هم در قرآن حیات و موت رفته روی اون حیات و موت معنوی و روحی، که اذا دعاکم لما یحییکم حیاتن طیبه، یا اونجایی که میگه اینا انباتن، این به کفار میگه انباتن، این دو معنا داره. عیناً در ظلمات نور هم وقتی شما به موجم نگاه بکنید، موجم قرآن ببینید، میبینید در چندین آیه ظلمت و نور به معنای همین ظلمت و نور ظاهری ملموس به کار رفته، یه جاهایی هم نه ظلمت و نور به معنای معنوی به کار رفته، که اینجا روشنه مخصوص ظلمت و نور معنوی، این روشنه. اگر اون وقت معنوی شد که قطعا معنوی هست، اون وقت النور اینجا میشه، یعنی معارف اطلاق داره. این نور نور معنوی است، اطلاق داره، هم شامل عقاید حق میشود، هم احکام، هم اخلاقیات و با توجه به اون ظهور در این که فلسفه خلقت است و الزام درش وجود داره و اینها، فلسفه انزال کتابه، احتمالاً باید اینا حمله بر اون الزامیات کرد. یا اینکه بیایم به تخرجه را به اون شکلی که عام گرفتیم هر الزامی و غیر الزامی را بگیره، به همون بیانی که قبلا گفتیم. این هم یه نکته در اینجا که وجود داره. دیگه حالا نکات تفسیری دیگری هم اینجا هست که شاید خیلی دیگه با بحث ما ربط نداره. به اذن ربهم گفته شده، خب اون برای تعظیم امر خداست و اشاره به اینه که هر اقدامی که پیغمبر میکنه مثل بقیه به اذن اللهه. حالا این اذن در واقع میخواد اذن تکوینیه یا تشریعیه یا یک مداقعی داره، ممکنه بگیم به اذن ربهم، یعنی خدا تکوینن این قدرت رو به تو داده که بری هدایت بکنی، چون قدرت هدایت تشریعی خود این قدرت رو خدا تکوینن به او داده. ممکنه نه به اذن بگیم اینجا، یعنی همین اذن تشریعی که میگه میتونی بری برو. این دو احتمال راجع به این هست. اون الی صراط العزیز الحمید هم بدل یا عطف بدل هست از اون الی النور، من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، این بدله، بدل کل از کل، که صراط العزیز الحمید در واقع همون نوره، این نور روشنگر درون آدمیان همون راه خداوند عزیز و حمیده و پیغمبر مأمور به چنین تکلیفیه. حالا در اون آیه حضرت موسی مأمور به این شده، این دلالتش نسبت به پیغمبر چیز خوبی است. این آیه البته میشه نکته اخیر در این آیه، این است که تعمیم این آیه به علما و دانشمندان نیاز به یکی از اون سه یا چهار وجهی داره که موجب تعمیم آیه میشد، که این وجوه چهارگانه را هم قبلا گفتیم، از جمله وجه تأسی بود که لکن فی رسول الله اسوه حسنه، میتواند این به دیگران هم تعمیم بده. اینم یک گروه دیگه. یک گروه دیگری هم از آیات هست که حالا چون همین سوره مشتمل بر این آیه است اونم رو عرض بکنیم، اینم تمام شد. گروه دیگه اون آیاتی است که تبیین را محور قرار داده، از جمله آیه چهارم سوره ابراهیم، همین آیاتی که الان می‌خوندیم. بعد از این آیه اول می‌فرماد الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الاخره و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. آیه اینه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. شاهد کلام اینجاست، میگه ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. اینم یه دلیل دیگه. این دلیلم نکاتی داره. یه نکته اینه که این دیگه شامل همه انبیاست، یک سنت پایداری شامل همه انبیا بیان میکنه. این تفاوتیه که داره، اختصاص به پیغمبر نداره. و نکته دیگه اینه که اینجا همون لام غایت آمده روی یبینو، یعنی اینجا محور شده تبیین، و تبیین دو احتمال در بابش هست. یکی این که مقصود از تبیین فقط همون بُعد آموزشی باشه، تبیین یعنی آشکار کردن، واضح کردن و معلوم کردن مسائل، این یک احتماله. ممکنه کسی هم احتمال بده که نه، آشکار کردن شامل اون اقدامات تربیتی هم میشود، یعنی وقتی که کسی نمیدونه مطلب را، اما هواها و هوسها و موانع قلبی مانع اینه که ملتزم به این علم و دانشش بشه. وقتی که داره این پرده ها رو میزنه کنار با نصیحت، با موعظه، با تشویق، با تنبیه، با انذار، با تبشیر، علارغمی که میدونه او الان علمی به او نمیده، ولی یه کاری میکنه که موانع بره که کار انجام بده. بعید نیست که بگیم که احتمال دوم رو بگیم، بگیم یبینو این اقدامات رو هم میگیره. بنابراین در یبینو دو احتماله. البته این یبینو هم تو قرآن گروه هست، حالا من همش رو دیگه نیاوردم اینجا. یبینو شاید هفتش جایی باشه، حالا ببینید اینجا که نسبت به انبیا داده شده، که یکی از جای واضحش که قانون کلی میگه اینجاست. در همه اونها این بحث مطرحه که این یبینو دو احتمال داره، یکی اینکه یبین رو بگیم از باب تبیینه و تبیین بود معرفتی داره، علمی داره، آموزشی داره. اما یک احتمال هم اینه که نه، تبیین یعنی آشکار کردن. اون جایی هم که کسی آگاهی دارد اما ملتزم نیست یا عمل نمی کند، معلوم میشه که یک حجاب‌ها و موانعی جلوی بروز و شکوفایی علمش رو گرفته، مانع از التزامش میشه. اقدامات تربیتی فرا معرفتی فرا علمی هم نوعی آشکار کردن و تبیینه، یا از جهت اینکه در واقع داره علم رو شفاف میکنه یا هر بیان دیگری، بالاخره میشود اینها تبیین گفت. اگر احتمال اول بگیم این آیه دلیل میشه فقط برای قاعده ارشاد، اگر احتمال دوم بگیم این آیه میشه از آیات مشترک بین دو تا قاعده، آیات یبین و اینها دیگه پیدا کردید دیگه. بله بله و هست هفشتایی حداقل باید باشه که یبین و بعید نیست احتمال دوم، که اگر احتمال دوم باشه با قاعده ما هم ربط پیدا میکنه. و متعلق لیبین هم در بعض جا گفته شده، اینجا گفته نشده، که قاعدتا حکمم که الزامیه متعلقش هم میشه اون تکالیف و مسائل الزامی. و عرصبت که این آیه هم به عنوان یکی از آیات میشه به مورد استدلال و استشهاد قرار بگیره. بله، حالا میخواستیم یکی دو تا آیه دیگه هم هست اونا رو تمام کنیم، دیگه باز اونا بخواییم وارد بشیم طول میکشه. علی‌رغم این که مایل بودیم یه هفته دیگه آیات رو پروندش ببندیم، نشد دیگه باز. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.